نظر من سرگرمی خیلی خوبیه، بهتر از هر چیزیه به نظر من. قالی تو خونه داشته، خیلی سرگرمی خوبیه.
صدای قیچی برای شما چه آواییه؟
خیلی چیز خوبیه. اصلا قالی بافتن یه حس خوبی با آدم میده. صدای قیچی برای من حس خوبی داره. اصلا صدای گن بریدن با چاقو هم حس خیلی خوبیه. واقعا برای من ها نمیدونم حالا دیگران چطوریه. صدای کرکیت زدنش خیلی خوبه. بالاخره همه چیش خیلی خوبه به نظرم. حالا دیگه نمیدونم شنونده ها شما.
خدا سلامتی بهتون بده و همیشه همینطور خندون باشی.
خیلی ممنون، سلامت باشی.
انشالله همیشه این قیچی به راه باشه و این دار قالی به پا باشه و سالم و سلامت زنده باشی. خدا حافظ.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
خب عزیزان، از اینکه همراه برنامه برای ایران بودید از همه شما سپاسگزاری می‌کنم. ما در این برنامه با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بحرینی به مباحث مرتبط با مالیات و نقشی که در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم داره پرداختیم که سپاسگزاری میکنم از ایشون و همچنین گزارش همکارم خانم دهکردی از مرکز چهارمحال بختیاری رو هم شنیدیم. از همه شما عزیزان هم که شنونده این برنامه بودید سپاسگزاری میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم. به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین و قرآن کریم باشیم، آنگونه که اونها میپسندند عمل بکنیم. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قول معروف و مغفرتون خیر من صدقت یتبعها الاذى والله غنی حلیم. آدم اگر گفتار خوب داشته باشه درباره کسی که تهی دسته و عفو و رفتار کریمانه نسبت به اونها داشته باشه، اگر اونها خشمگین میشن کسی که مستمند هست، بد زبانی میکنن، این عفو کردن اونها، سخن خوب، گفتار مناسب خیلی بهتر از این است که صدقه به اونها بدی، بخشش به اونها بکنی، اما بعدش هم آزار به اونها برسونی، اذیتشون بکنی، خدای نکرده منت بگذاری. این ادب مراعات کردن کسانی که مستمند هستند و ممکن هست که به ما مراجعه بکنند، اینه که قرآن کریم میفرماید. باز آیه دیگر ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، مراقب باشید صدقه های خودتون رو با منت گذاشتن به کسی که کمکش میکنید و اذیت کردن کسی که کمکش میکنید، یا برخی از روایات داره این الاذا اذیت کردن، مطلق اذیت کردن، اذیت کردن حضرات معصومین علیهم صلوات الله، اذیت کردن نسبت به نبی مکرم اسلام. صدقه های خودتون رو با اذیت کردن، با منت گذاشتن باطل نکنید، مراقب باشید. وقتی که یه فقیری، گرفتاری، مستمندی به سراغ ما میاد، اگر میتونیم حل مشکل او رو انجام بدیم، این بهترین فرصت برای ارتقاء درجه است که او فرستاده خداست. اما اگر کاری از دست ما بر نمیاد، لااقل با زبان خوش با او صحبت کنیم و با احترام او رو رهسپار کنیم و از خودمون جدا کنیم. نکنه خدای نکرده تندی بکنیم به کسی که اهل فقره. خدا به هممون توفیق بده اهل مراعات این آداب زیبای اسلامی باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم شربیانی که جزء علمای بزرگ و مراجع تقلید بنام در نجف اشرف بودند، خیلی اخلاق خوشی داشتند در انفاق کردند، اهل بخشش و انفاق بودند. هر کی بهشون مراجعه میکرد، ایشون بدون درنگ تا جایی که تر توانشون بود انفاق میکردند. نقل میکنند یه بنده خدایی عبا نداشت، طلبه محترم فقیری در نجف عبا نداشت، نیاز به عبا داشت. رفقاش گفتن وقتی که آیت الله شربیانی میاد برای نماز در حرم مطهر امیرالمؤمنین، برو عبا رو از رو دوششون بردار، ایشون هیچ حرفی به تو نمیزنه، عبا میشه مال تو. این طلبه محترم میگه من رفتم، آقای شربیانی داشتن نماز میخوندن، رفتم عبا رو از رو دوش مرحوم شربیانی برداشتم و رو دوش خودم انداختم، صبر کردم ببینم نماز تمام میشه ایشون چه کار میکنه. بعد از نماز مرحوم شربیانی رحمت الله علیه آمد جلو و گفت آقا جان عبای من چرا برداشتی؟ من عرض کردم که آقا جان من عبا ندارم، شما چند تا عبا داری؟ ولی من عبا ندارم. حالا این قصه رو این طلبه محترم برای دوستانش نقل میکنه. وقتی که از حرم مطهر امیرالمؤمنین بیرون میاد و بدون عبا، خیلی هم خوشحاله، دوستانش بهش میگن که چی شد؟ چرا عبای آقا رو نگرفتی؟ میگه عبا رو گرفتم، بهتر از اون هم گرفتم، پس چرا عبا همراهت نیست؟ قصه داره، من وقتی عبا رو از رو دوش آیت الله شربیانی برداشتم، ایشون به من گفت آقا جان عبا رو برای چی برمیداری؟ گفتم من عبا ندارم، شما چند تا عبا داری؟ مرحوم شربیانی به من فرمود که آقا جان این عبا مال شماست، به من اجاره میدید عباتون رو به دو سکه تا منزل من عبا داشته باشم، بدون عبا تو خیابون راه نرم، به منزل که رسیدم این عبا و اون کرایه رو خدمت شما بدم. اون طلبه میگه چی از این بهتر؟ عبا رو دو مرتبه به مرحوم شربیانی داد، ایشون عبا رو به دوششون انداختن، حالا عبای خودشون رو که بخشیدن به اون بنده خدا طلبه محترم و از او دو مرتبه اجاره کردن این عبا رو تا منزل رفتن و اون دو سکه رو به اون طلبه محترم دادن. این رفتار با کسی که اظهار نیاز میکنه نزد ما اینقدر زیبا، اینقدر غیر قابل تصور. نقل میکنن مرحوم شربیانی رحمت الله علیه در نجف در کوچه بنبستی خانه ای داشتن که چند پله میخورد پایین. این خانه همیشه درش کسانی بودند که امید داشتن به صاحب این خانه، می اومدن و از صاحب این خانه کمک می گرفتن. همینه که انسان رشد پیدا می کنه، به مقامات بالا می رسه، به ارتقاء درجه پیدا می کنه. مرحوم شربیانی رحمت الله علیه 35 سال بعد از وفاتشون، وقتی که حکومت عراق میخواد حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام رو تعمیر بکنه و صحن رو بازسازی بکنه، وقتی که شروع میکنن به کندن این زمینهای صحن، برخی از قبور پیدا میشه، از جمله قبر مطهر مرحوم شهربیانی رحمت الله علیه، دیوارش باز میشه و بدن ایشون سالم دیده میشه بعد از 35 سال. نقل میکنن اثری از تلاشی و خراب شدن درش پیدا نبود، حتی کفن هم پوسیده نشده بود. 35 سال بدن مطهر مرحوم شهربیانی زیر خاکه، اما به عنایت خدای متعال این بدن سالم میمونه. دو مرتبه میرن این بدن مطهر رو کفن میکنن و با جلال و جبروت دو مرتبه به خاک میسپارند. اینه، اگر ما به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله عمل بکنیم، رشد میکنیم، بالا میریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، میفرمودن این خانه آیت الله شهربیانی که مورد توجه فقرا بود، بعدها واگذار شده بود به کس دیگه، ما تو اون خانه میرفتیم درس میخواندیم و از کرامت و معنویت اون بزرگوار بهره میبردیم. خدای متعال همه ما رو اهل معنویت، اهل عبادت، اهل توجه به آداب اسلامی قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو سان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که انسان را برای بندگی آفرید تا نعمتهای بی حد و حصر ابدی را نصیبش گرداند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صدای باد میاد، شیشه های پنجره می لرزن، برقا میره و بوی گرد و خاک و صدای نمنم بارونی که شدت میگیره همه خونه رو پر میکنه. از قرار معلوم نه آفتابی در کاره و نه چراقی. این بارون و طوفان که موقتیه، من ترسم از طوفان حوادثیه که ممکنه دین و ایمانمون از جا بکنه و ما رو دست تنها بذاره. اما همیشه راه و تکیه‌گاهی وجود داره. همیشه یه نفر هست که کلامش گرد تاریکی رو از خونه دلمون پاک میکنه و اگه دل به حرفاش بسپاریم، تو فراز و نشیبای زندگی ضامن خوبیامون میشه. اون یه نفر با کلام و کتابش ایمانو به قلبمون دعوت میکنه و بدون شک اون یه نفر مرد مردان علیه و اون کتاب، کتاب نورانی نهج البلاغه است.
علی، 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 علی علی علی.
سلام به همه شما خوبان، در کمال تواضع و خوشحال از خدمتگزاری منشور نورانی امیر رو تقدیم وجود ارزشمندتون میکنیم.
علی 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 علی.
برای ماموریت چند روزی به محله پایین شهری شهرستان دورافتاده اعزام شده بود. میدونست بعد این ماموریت پاداش خوبی میگیره. با خودش میگفت من که مال این محله نیستم. خونم هم یه جای خوبه و موندنم اینجا موقتی. پس کمبودا و اوضاع نابسامون اینجا رو تحمل میکنم و دم نمیزنم. بله عزیزان. اگه ما هم همیشه یادمون بمونه منزلگاهمون هر جای این دنیا که باشه موقتیه و برای یه مأموریت خیلی مهم یعنی بندگی خدا به این دنیا فرستاده شدیم، بیشتر در برابر وسوسه های گناهالود مقاومت میکنیم و برای رسیدن به پاداش بی نظیر خدا کلی انگیزه داریم. بله عزیزان. مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 156 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام پند و اندرزهایی در همین باره بیان کردن که استاد جواد محدثی درباره اونها توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. انشاءالله که دل و جان همه ما با فروغ کلمات مولایمان امیر مؤمنان علیه السلام روشن باشه. خطبه 156 نهج البلاغه رو بحث میکردیم در برنامه پیشین که فرصت به پایان رسوندن آن نبود و ادامه این خطبه رو در این برنامه خدمت شما هستیم. در این خطبه حضرت امیر عمدتاً مواعظ و توصیه هایی داشتن به اینکه انسان فریب شیطان رو نخوره، راه آخرت رو با اطمینان و یقین طی بکنه، برای این راه طولانی توشه برگیره و آماده باشه که هر وقت ندای کوچ سر دادند بیدرنگ به این راه بیفته و راه رو و سیر رو آغاز کنه. در ادامه می‌فرماید الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره و ما یصنع بالمال من اما قلیل یصلبه و تبقى علیه تبعته و حسابه. این جمله هشداری است به اینکه انسان دلبستگی های مالی و مادی به این دنیا پیدا نکنه و تمام همتش جمع کردن مال و ثروت و زر و زیور دنیایی نباشه، چون اینها همه گذاشتنی و رفتنی است و به درد آخرت نمیخوره و ما همچون مسافری هستیم که در مسافرخانه دنیا موقتاً حضور داریم و منزلگاه اصلی که ابدی است جای دیگه است. می‌فرماید که دنیا رو می‌خواد چیکار کنه و با دنیا می‌خواد چیکار کنه کسی که برای آخرت خلق شده، و مال رو می‌خواد چه کنه کسی که به زودی و در کمترین زمان این مال از او سلب میشه، از او گرفته میشه و تبعات و حساب این مال برگردن او میمانه. شما شاید در توصیه های معصومین در روایات دیگر هم شنیده باشید که هشدار دادن به ما که خیلی دنبال جمع‌آوری و طول و عرض زندگی و امکانات و اینها نباشید، برای اینکه فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. اگر مال رو از راه حلال هم به دست بیاریم خود این باید حساب پس داده بشه که از کجا آوردیم. در تشویق به کارهای آخرت و چشمنداز کارهای نیک و بد در قیامت حضرت می‌فرمایند که عباد الله انه لیس لما وعد الله من الخیر مترک ولا فی ما نهى عنه من الشر مرغب. ای بندگان خدا، اون وعده هایی رو که خدا داده، وعده های خیری که داده، این به اندازه زیباست و مهمه که دلیلی و بهانه‌ای برای ترک این وعده های خیر الهی نیست. ما چرا چشم از اونها بپوشیم و اون شر رو عقاب و کیفری که خدا برای بدی ها و گناهان وعده داده، اونم به اندازه سخت و گزنده و تلخه که هیچ مرغبی درش نیست که انسان رغبت پیدا کنه، یعنی اگر کسی بداند که گناهان و مفاسد و جرائم و رذایل اخلاقی او در دنیا چه تبعات سویی در آخرت براش داره، اصلا رغبت و شوقی نسبت به اینها پیدا نمی کنه. روز قیامت روزی است که مو رو از ماست میکشن بیرون، روز حساب دقیقه. عباد الله احذروا یوما تفحصوا فیه الاعمال، از روزی حذر کنید که اعمال مورد فحص و بررسی و ارزیابی قرار میگیره و هیچ کاری هم گم نمیشه و اثر هر کار خیر و شری هم باقیه.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
شاید به چشمامون راحت و بی‌پروا به هر منظره‌ای نگاه کنیم و نگران نباشیم. شاید با زبونمون دل کسی رو بشکنیم و حق و ناحق کنیم و عین خیالمونم نباشه. شاید با پاهامون قدم تو محلکه گناه بذاریم و از چیزی هم نترسیم. خدا نکنه. اما اگه اینطوره، باید بگم ما یادمون رفته یا هنوز باور نکردیم روزی میرسه که تک تک اعضا و جوارحمون علیه ما قد علم میکنن و شهادت میدن و این فراموشی میتونه ما رو دچار خسران و حسرتی همیشگی کنه. خدا رو شکر میکنیم که هنوز فرصت داریم و میتونیم ادامه زندگیمون رو جوری سر و سامون بدیم که عاقبت به خیر و سعادتمند باشیم. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در ادامه فرمایش هاشون درباره شاهدانی که در وجود ما قرار داده شده میفرمایند:
نکته دیگری که در مواعظ این خطبه دیده میشه توصیه و دعوت به مراقبه هست. میفرماید که اعلم و عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم و عیونا من جوارحکم و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم و عدد انفاسکم. خیلی هشدارهای تکان دهنده است. ای بندگان خدا، بدانید که بر شما رصدی از خودتان گماشته شده. گاهی کسی رو زیر نظر میگیرن، کسی رو مراقب شخص دیگری قرار میدن که او رو بپایه و کارهای رو زیر نظر بگیره و نقاط قوت و ضعف رو و لغزش‌ها رو و خطاها رو ارزیابی کنه، ثبت کنه، عکس بگیره، فیلم برداری کنه، سند درست بکنه. میفرماید که از خود شما علیه شما رصد و مراقب قرار داده شده و جاسوس‌هایی از جوارح و اعضای خود شما قرار داده شده. خب اعمالی رو که ما انجام میدیم یا با چشم یا با دست یا با گوش یا با زبان یا با اندام، حالا یا کار خیر باشه یا کار شر، ابزار کار ما همین جوارح و اعضا، همینها جاسوسن. به این معنا که روز قیامت در محکمه عدل الهی اینها علیه انسان شهادت میدن. لا تسترکم منهم ظلمت و لیل داج ولا یکنکم منهم باب و ذور تاج. این فرشتگان الهی، این مأموران ثبت و ضبط اعمال شما چنان مراقب هستن و چنان بر شما تسلط دارن و همراه شما هستن که نه ظلمت یک شب تاریک میتونه شما رو از چشم اونها بپوشانه. خب خیلی از خلافکارها تو تاریکی دنبال خلاف میرن، چه دوز باشن چه خلافهای دیگر، که میگن تاریکی هست و کسی رو نمیبینه، ولی چشم مراقب مأموران الهی از ظلمت هم عبور میکنه. شب تاریک هرگز شما رو از اونها نمی پوشونه و اگر پشت درهای بسته و پرده های زخیمی هم قرار داشته باشید که فکر کنید دیگه کسی به اون خلوت شما راه نداره و هرچه بخواید انجام میدید و کسی نمی بینه و متوجه نمی شود، درهای استوار و محکم و تو در تو هم نمی تواند شما رو از چشم مراقبان الهی که اعمال شما رو ثبت می کنند بپوشونه. فتعذو بالعبر و اعتبرو بالغیر و انتفعو بالنذر. این سه کلمه قاطع و کوبنده و اثرگذار کلمات پایانی این خطبه حضرت امیر هست. از عبرتها پند بگیرید و از این تحولات و دگرگونی ها هم پند بگیرید، عبرت بگیرید. جوان پیر میشه، پیر میمیره، کودک بزرگ میشه، سالم مریض میشه، ثروتمند فقیر میشه، پولداران دنیا رو برای اهل دنیا میگذارن و با دست خالی به زیر خاک میرن، سلاطین و حکام از قدرت و سلطنت عزل میشن و زمین گیر میشن. اینا همه تغییرات و تحولاتی است که اگر انسان با چشم بصیرت نگاه کنه، هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. پیامبران الهی، آیات قرآن، هشدارهای اولیاء الهی همه نذر هست، انذار، بیم دادن، و انتفعو به نذر، از این بیم دادن ها سود ببرید. امیدواریم که کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام در ما اثر کنه و ما در این دنیا رهتوشه برداریم برای آخرتمون که ابدی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خدایا اگه تا امروز جوری زندگی کردیم که انگار همیشه توی این دنیا موندگاریم، از محضرت عذرخواهی میکنیم و با تو عهد میبندیم که تا زنده ایم مثل مؤمنانی زندگی کنیم که آخرت رو نزدیک و مرگ رو نزدیکتر از هر چیزی به خودشون میدونن. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه مهر بی پایان خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
علیون حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام، خدمتتون سلام میگم. با حضور استاد عزیز و ارجمند، حجت الاسلام و المسلمین بهیدپور، بحثمون رو درباره احکام گناهان پی میگیریم. استاد خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش اومدید.
بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم از حضور حضرت عالی در این برنامه. جناب وحیدپور، درباره حضور در فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی مباحث مختلفی رو با حضرت عالی تا کنون پشت سر گذاشتیم که در چه مواردی